سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 56 از پادکست داکس رو میشنوید. بیشتر از 1300 سال پیش در سال 711 میلادی لشکر عرب‌های مسلمان از شمال آفریقا عبور کردند و به اسپانیا رسیدند. اونا توی مدت زمان کوتاهی موفق شدند که بیشتر مناطق شبه جزیره ایبری رو از دست ژرمن‌های مسیحی بگیرن و این منطقه مهم اروپا رو فتح کنن. مسلمان‌ها رفته بودن که بمونن و واقعا هم موندن. اونا نزدیک به 800 سال در اسپانیا موندگار شدن تا اینکه کشورهای مسیحی اروپا دیگه یک ائتلاف نظامی تشکیل دادن و برای پس گرفتن اسپانیا بسیج شدن و اونا بالاخره تونستن که آخرین قدرت بزرگ مسلمان شبه جزیره ایبری رو شکست بدن و در نهایت در سال 1495 میلادی پادشاهی کاتولیک آراگون و کاستیل که بخشی از اسپانیای امروزی هستش، آخرین سنگر مسلمانان اسپانیا رو هم فتح کردن و با سقوط گرانادا بازگشت به فرهنگ و دین و اصالت خودشون رو جشن گرفتن. این دوره طولانی تقریباً 800 ساله یکی از مهمترین رقابت‌های تاریخی بین مسلمانان و مسیحیان در قرون وسطا بوده. رقابتی که یه طرفش پاپ رهبر مسیحیان و طرف دیگرش خلیفه رهبر مسلمانان بود. در این اپیزود میخواییم ببینیم که اصلا مسلمونا چرا سر از اسپانیا در آوردن، چطور سر از اسپانیا در آوردن و بعد در مورد راز و رمز سقوط اندلس و گرانادا صحبت میکنیم و در مورد جنگ های صلیبی بین مسلمونا و مسیحی ها براتون میگم. من براتون تعریف میکنم، شما هم گوشتون رو به من بسپارید و بشنوید. میخواییم اول ببینیم که اوضاع اسپانیا قبل از ورود مسلمونا چطور بوده؟ اسپانیا در چه حال و روزی بوده؟ چطور بوده که یه دفعه کشورشون در مقابل قوای مهاجم شکست خورده و میدون رو به مسلمونا باخته؟ اسپانیا برای قرنهای طولانی بخش مهمی از امپراتوری روم بود. رومی ها امپراتوری روم بهشون سلطه داشت و در آخرین سالهای سلطه رومی ها بر اسپانیا دین مسیحیت وارد اسپانیا هم شد. دین اجباری کل امپراتوری بود. امپراتوری روم از روم شروع شده بود و بعد گسترش پیدا کرده بود و دور تا دور دریای مدیترانه رو گرفته بود. از اسپانیا و ایتالیا و یونان و مصر و تمام ساحل دور تا دور مدیترانه دیگه و چه کشورهای رنگارنگ و متفاوتی، ولی همه اینها زیر سلطه امپراتوری روم بود. اما کم کم این امپراتوری سقوط کرد و تجزیه شد. مثل یک گوشت قربونی، اقوام مختلف اروپایی هر کدوم یه تیکه از این قلمروی امپراتوری روم رو برداشتن و صاحب شدن. در قرن پنجم میلادی قبایل ویزیگوت ضربه آخر رو هم به رومی ها زدن و قلمروی مهم اسپانیا رو ازشون جدا کردن. ویزیگوت ها از اقوام ژرمن بودن، اما اینا منطقه کاستیل در مرکز اسپانیا رو برای اقامت خودشون انتخاب کرده بودن. کی؟ قرن پنجم میلادی ژرمن ها وارد اسپانیا شدن. در نهایت هم تونستن که در قرن هفتم میلادی تمام شبه جزیره اسپانیا رو بگیرن و تمام پایگاه های رومی رو از بین ببرن و همه کل منطقه بیاد زیر سلطه ویزیگوت های ژرمن. حکومت ویزیگوت ها نظم خاصی نداشت، چون اونا از اصول کشورداری هیچ اطلاعی نداشتن و فقط با زور شمشیر تونسته بودن که این مناطق رو از رومی ها بگیرن. ویزیگوت ها از یه جایی به بعد به شدت تحت تأثیر فرهنگ لاتین مردم بومی قرار گرفتن و چیزی نگذشت که میزبان ها یعنی اسپانیایی ها تونستن که به خاطر فرهنگ برتر و جمعیت بیشتر اون مهاجمان جرمنی رو در خودشون حل کنن، درست شبیه به اتفاقی که بعد از حمله مغول‌ها در ایران افتاد. بعد از یه مدتی مغول‌ها فهمیدن که از کشورداری چیزی نمیدونن و با این منوال زود از بین میرن و باید به بومی‌ها اجازه بدن که بخشی از کارهای حکومتی رو به دست بگیرن و به مرور زمان تحت تأثیر فرهنگ ایران خصلت‌های قومی و قبیله‌ایشون رو از دست دادن. در اسپانیا هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. از یه جایی به بعد رؤسای ویزیگوت خودشون رو وارث پادشاهان اسپانیایی رومی سابق دیگه می‌دونستان و کاملاً رنگ و بوی اونها رو گرفته بودن و حتی به زبان لاتین حرف می‌زدن. ویزیگوت‌ها حتی حاضر شدن که دین خودشون رو هم تغییر بدن. دین دیگه‌ای داشتن، ولی در سال 587 میلادی ریکارد پادشاه ویزیگوت دین مسیح و مذهب کاتولیک رو انتخاب کرد و این مسئله باعث اتحاد قلمرو و پیشرفت ویزیگوتا شد. اما بلافاصله بعد از مرگ پادشاه، بازمانده‌هاش برای به دست آوردن تاج و تخت به جون هم افتادن و یک جنگ طولانی شروع شد که به مرور ارتش اسپانیا رو از پا در آورد. بس که در این جنگ‌های داخلی ارتش باید میرفت اینو سرکوب میکرد اونو سرکوب میکرد، کمر کشور خم شد و پادشاهی ویزیگوت دیگه مثل سابقش نشد. فکر کنید برای دهه ها مدعیان سلطنت دارن با هم میجنگن و کشور بیشتر از 120 ساله که دچار هرج و مرجه و حدس بزنید چه اتفاقی در همون موقع داره میفته. در طی اون سالها دین اسلام پا به عرصه وجود گذاشته بود، رشد کرده بود و آروم آروم رسیده بود به بغل گوش اسپانیا، یعنی رسیده به شمال آفریقا. دوره خلافت بنی امیه است و دوروبر سال 90 هجری خورشیدی شده. ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی که هم عصر با امام چهارم شیعیان هست در دمشق زندگی میکنه و بر یک قلمروی بزرگی که به دست آوردن بنی امیه به دست آورده داره حکمرانی میکنه. ایران رو که خیلی وقت پیش به اشغال درآوردن، جنگ نهاوند در سال 642 میلادی بود و آخرین مقاومت ارتش ساسانی اونجا دیگه شکست خورد و ایران به دست اعراب افتاد. حالا هرچند که میگن این یک فرایند طولانی مدت چند دهه‌ای بوده، ولی در هر صورت این اتفاق جنگ نهاوند در سال 642 میلادی بوده. حالا سال 711 میلادیه و خلیفه اموی از دمشق بر تمام قلمروهای فتح شده حکمرانی میکنه. از جمله یه نفر رو به عنوان امیر فرستاده به شمال آفریقا که اون فرد بر اون ناحیه حکمرانی کنه. و گفتم که در همون زمان پادشاهی مسیحی ویزیگوتا در اسپانیا در ضعیف‌ترین حالت خودش قرار داره و مدعیان تاج و تخت به جون هم افتادن. در چنین شرایطی یکی از همون مدعیان پادشاهی به اسم آکیلا برای شکست مخالفای خودش از نیروهای مسلمان شمال آفریقا درخواست کمک کرد. اینجای داستان ما با یک شخصیت مرموز و اسرارآمیزی روبرو میشیم که هویت اصلیش تا به امروز برای پژوهشگرا نامعلومه. اما شخصی که منابع عربی ازش یاد میکنند یه شوالیه به اسم کنت جولیان بوده که در روایت‌های مربوط به فتح اسپانیا به دست اعراب نقش برجسته‌ای داره. بعضی از این منابع میگن که جولیان یک اشرافزاده بیزانسیه که در یکی از ایالت‌های شمال آفریقا حکومت میکرده. به هر صورت این کنت جولیان دشمنی زیادی با پادشاه ویزیگوت اسپانیا داشت و به بهونه کمک به آکیلا راهی اسپانیا شد. البته این رو هم بگم و گذر اسپانیا خواه ناخواه به دباخونه مسلمونا میرسید. اگه به نقشه نگاه کنید، شمال آفریقا رو ببینید و فاصلش با قاره اروپا رو برانداز کنید، خیلی طبیعی به نظر میرسه که اسپانیا قاعدتاً باید مقصد بعدی مسلمونا میبود. مسلمونا داشتن جلو می اومدن و کشورگشایی می کردن و اسپانیا دیگه سر راهشون بود. بعدم در جریان فتح شمال آفریقا عده زیادی از مردان آفریقایی به دست مسلمونا اسیر شده بودند و سپاه مسلمونا با وجود برده‌های آفریقایی تقویت شده بود. اونا دیر یا زود به اسپانیا و در واقع شبه جزیره ایبری حمله می کردن چون تمام سرزمین‌های سر راهشون رو قبلا گرفته بودند. کنت جولیان، یعنی همونی که میخواست ویزیگوتا رو زمین بزنه، یک مسافرت مخفیانه به اسپانیا میره و اونجا یک برآورد دقیق از وضعیت ارتش ویزیگوتا به دست میاره و آمار و گزارشش رو میاره دو دستی به اعراب میده. جولیان بهشون گفت که حکومت شبه جزیره ایبریا، یعنی جایی که کشور اسپانیا و پرتغال امروزی قرار داره، به شدت ضعیف شده. بنابراین چیزی نگذشت که موسی بن نصیر، فرمانده مسلمانان شمال آفریقا، با خلیفه در دمشق درباره این ایده مشورت کرد. خلیفه اموی ولید ابن عبدالملک بعد از شنیدن این گزارش به موسی اجازه داد که با یک لشکر محدود از اونجا بازدید کنه، بره به اسپانیا و یه سر و گوشی آب بده. موسی هم فلفور یک گروه 400 نفره رو در تابستون سال 711 میلادی برای تجسس به سمت اسپانیا فرستاد. در واقع مأموریت این گروه بیشتر شناسایی بود. این گروه راه افتادن و وقتی که مسیر کوتاه 15 کیلومتری شمال مراکش تا جنوب اسپانیا رو با کشتی طی کردن، در یک ساحل در همون جنوب اسپانیا لنگر انداختن. فاصله بین مراکش و اسپانیا انقدر کوتاهه که با چشم میشه خشکی مقابل رو دید، یعنی تو ساحل جنوب اسپانیا بیستی سیاهی ساحل مراکش رو اون طرف میبینی. خلاصه این گروه اومدن و در یک ساحلی پیاده شدن. اسم اون ساحل رو هم به افتخار فرماندهشون طریف ابن مدرک گذاشتن ساحل طریفه، که هنوز هم همین اسم رو این ساحل داره. این گروه متوجه شدن که به خوب جایی اومدن، منطقه سرشار از ثروته و خیلی هم زود غنایمی رو جمع‌آوری کردن و با خودشون به آفریقا برگردوندن. این مسئله باعث شد که موسی بن نصیر که نمیخواست بیگدار با بزنه، حالا دیگه خاطرش جمع شد و این بار یک ارتش 7000 نفره رو به رهبری طارق ابن زیاد به اسپانیا اعزام کرد. این سپاه بزرگ در سال 711 میلادی به سمت اسپانیا حرکت کردند. گفتم میشه معادل سال 90 هجری خورشیدی. مسلمونا برای بار دوم رسیدن به جنوبی ترین نقطه اسپانیا. اونجا واقعا یکی از عجیب ترین.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
نو خاص‌ترین نقاط دنیاست، جایی که دو خشکی مهم فاصله شون با هم خیلی کمه، یعنی قاره اروپا و قاره آفریقا، و بین این دو خشکی یک تنگه قرار گرفته، یک آبراهه قرار گرفته، و اون آبراهه جایی که دریای مدیترانه و دریای ایبریا رو به اقیانوس اطلس فصل میکنه. اگر شما از شمال مراکش با کشتی این مسیر کوتاه 15 کیلومتری رو طی کنی و برسی به شبه جزیره ایبریا، در همون ساحل یک کوه بزرگ رو میبینی که یک دیواره صاف و مخوفی داره، و اگه شما روی اون کوه بیستی، بری بالای کوه، تا کیلومترها دورتر رو میتونی ببینی و حرکت کشتی ها رو میتونی از اونجا ردیابی کنی. خلاصه که با این ویژگی ها این یک منطقه سوق الجیشی و مهم دنیاست. مسلمونا وقتی که از اونجا میگذشتن و تحت تاثیر عظمت این کوه قرار گرفته بودن، به افتخار فرمانده خودشون که طارق بود، اسم کوه رو گذاشتن جبل الطارق یا کوه طارق. همونطور که گفتم جبل الطارق نقطه خیلی خاصی هستش و من توی یک ویدیو در یوتیوب داکس در مورد سفرم به جبل الطارق صحبت کردم. پیشنهاد میکنم حتما ببینید که جایی که دارم راجبش حرف میزنم کجاست. خلاصه مسلمونا از تنگه جبل الطارق گذشتن و پاشون رو از کشتی به روی زمین گذاشتن و وارد خاک اروپا شدن. در همین زمان که سپاه مسلمونا وارد خاک اروپا شد، رودریک که یکی از مدعیان تاج و تخت ویزیگوتای اسپانیا بود، درگیر یک جنگ داخلی بود. اما وقتی که خبر حمله عرب رو شنید، به سمت غرناطه در جنوب اسپانیا حرکت کرد که با سپاه طارق بجنگه. غرناطه همون شهر گرانادا در جنوب اسپانیاست. عرب ها بهش میگفتن غرناطه. رودریک رسید و با نیروهای مسلمون طارق روبرو شدند و این نبرد بزرگ به اسم نبرد گوادالوپ مشهوره و در تاریخ 19 ژوئیه سال 711 میلادی اتفاق افتاد. ارتش رودریک از درگیری‌های داخلی خسته و فرسوده بود. گفتم دهه‌ها بود که اینها داشتن تو سرکله هم می‌زدن و نیروهای نظامی اسپانیا خسته بودن، توان و رمقی نداشتن و نتونستن در مقابل ارتش قوی و با انگیزه مسلمانای آفریقا مقاومت بکنه. خود رودریک در جنگ کشته شد و با مرگش هم جنگ به نفع عرب تموم شد و هم شیرازه حکومت ویزیگوتا در اسپانیا از هم پاشید و شهر مهم گرانادا در جنوب اسپانیا سقوط کرد. اینجا بود که مسلمونا شهر گرانادا رو گرفتن. فتح گرانادا یکی از بزرگترین پیروزی‌های تاریخ اسلام به حساب میاد و مرزهای قلمرو مسلمونا رو تا اروپا گسترش داد. طارق بعد از گرانادا باز هم پیشروی کرد و به مناطق اطراف گرانادا رفت و موفق شد که سویل و مالاگا رو هم بگیره. طارق حتی جلوتر هم رفت و تولدو، پایتخت ویزیگوتا که در مرکز اسپانیا بود رو هم فتح کرد. تعداد زیادی از شهروندان تولدو از جمله اسقف اعظم اسپانیا که در تولدو ساکن بود مجبور شدند که شهر رو بدون نبرد به عرب تسلیم بکنند. منابع تاریخ عربی توصیف مفصلی از تمام ثروت و طلاها و جواهرات این منطقه ثبت کردند که همه اینا به عنوان غنیمت به سپاه اموی رسید. حالا لابد فکر میکنید که موسی بن نصیر حاکم آفریقا که خودش در آفریقا مونده بود از شنیدن موفقیت‌های طارق در اسپانیا ذوق کرده و شنگوله، اما برعکس به شدت عصبانی و کفریه. موسی طارق رو برای فتح تمام اسپانیا نفرستاده بود و حالا که میدید طارق ولکن ماجرا نیست و همینطور تخت گاز داره جلو میره، کارهای اونو به چشم شورش میدید. در واقع موسی میترسید که طارق بخواد به عنوان پادشاه اسپانیا اعلام استقلال کنه و لابد بعد از یه مدتی هم برای شمال آفریقا، یعنی جایی که خودش حاکمش هست، دردسر درست کنه. موسی به طارق شک داشت و برای جلوگیری از این اتفاق موسی یک ارتش 18000 نفری رو جمع کرد و در سال 712 به اسپانیا رسیدن، یه سال بعد از اینکه طارق رفته بود، و تمام شهرهایی که یه بار توسط نیروهای طارق فتح شده بودن رو به خدمت خودش درآورد. البته موسی با حاکمان مسیحی که این شهرها از قبل داشتن و هنوز هم خیلی هاشون سر کار بودن، با اونها توافق کرد که کاری با مردم نداشته باشه و کلیساها رو خراب نکنه و در ازاش اونا هم نباید به مسلمونا صدمه بزنن یا به دشمنان مسلمونا کمک بکنن. خلاصه موسی هم ادامه داد و همینطور جلو رفت و آخرش به شهر تولدو رسید و اونجا با طارق روبرو شد. ملاقاتی که در واقع یک جدال بود و موسی جلوی چشم همه با شلاق به صورت طارق تازیانه زد. طارقی که فاتح اسپانیا بود و برای خودش اعتباری کسب کرده بود و این برخورد به اعتبارش لطمه زد. دو سال بعد از این ماجرا در سال 714 میلادی خلیفه اموی از موسی خواست که فوراً به دمشق بره. موسی با اینکه از همچین فرمانی عصبانی شده بود، اما جرأت نمی کرد که فرمان خلیفه رو رد بکنه. بنابراین همراه طارق به پایتخت جهان اسلام یعنی دمشق سفر کردند. به محض اینکه موسی به دمشق رسید، خلیفه تمام ثروت موسی رو مصادره کرد و مناصبش رو ازش گرفت و اون رو به فساد متهم کرد. حتی میخواست حکم اعدامش هم صادر کنه که با وساطت بقیه از این کار منصرف شد. این آخر راه و سرانجام شوم این دو فاتح بزرگ بود، یعنی موسی و طارق. در نهایت هر دوشون در فقر و گمنامی در شام یا سوریه از دنیا رفتن. خلیفه در رأس هرم قدرت قرار داشت و جان و مال دیگران بخشی از دارایی شخصیش به حساب می اومد و حتی کسایی مثل طارق و موسی هم امنیت جانی و مالی نداشتن. اسپانیا حالا دیگه بخشی از قلمروی مسلمونا شده بود و گرانادا هم پایتخت این امارت اسلامی شده بود، یعنی به جای پایتخت قبلی که تولدو بود و در مرکز اسپانیا بود، این پایتخت مسلمونا در جنوب و در گرانادای آفتابی و خوشاب و هوا بود. حتما اسم آندلوس رو قبلا شنیدید. خب این اسمی بود که اعراب به این سرزمین دادن و در مورد معنیش اتفاق نظری وجود نداره. توی منابع جغرافیایی که توسط مسلمونا نوشته شده، آندلوس اسمیه که به همه شبه جزیره ایبری گفته میشه. شبه جزیره‌ای که در اون اسپانیا و پرتغال امروزی قرار داره و اون زمان در قرن 8 میلادی تمام شبه جزیره در دست مسلمونا بود. البته نه تمام شبه جزیره. تنها منطقه‌ای که اعراب هیچ وقت نتونستن بهش سلطه داشته باشن یک ناحیه کوچیک به اسم آستوریا در شمال اسپانیا بود. حکومت این منطقه به دست یک گروه از اشرافزاده‌های مسیحی بود که قرن‌ها اونا در برابر مسلمان‌ها مقاومت کردند و دلیل اصلی موفقیت مردم آستوریا برتری طبیعی بود. و الا اینا هم چه بسا شکست می‌خوردن، ولی کوهستان‌های صعب العبور از این منطقه محافظت می‌کرد. باز شبیه به منطقه شمال ایران در تبرستان که کوهستان البرز اون منطقه رو در برابر هجوم اعراب تا صده‌ها حفظ کرد. برگردیم به اسپانیا. پس اعراب از جنوب حرکت کرده بودن و به تدریج تمام شبه جزیره رو گرفتن، غیر از همین منطقه کوچیک آستوریا که البته شاید 5% کل شبه جزیره هم نبود. حالا دیگه آندلوس در دست مسلمونا بود و قانون شرع اسلام ملاک تصمیم گیری و حکمرانی بود. البته مسیحیان و یهودیان اهل کتاب و پیرو ادیان یکتاپرستی به حساب می اومدن و اینا مجبور نبودن که دینشون رو تغییر بدن، اما باید به حکومت اموی جزیه و خراج پرداخت می کردن. کسایی که تسلیم شده بودن معمولا اجازه داشتن که زمین‌های خودشونو حفظ کنن، اما اگه کسی در مقابل اعراب مقاومت می‌کرد، املاک و داراییش مصادره می‌شد و خودش هم به بردگی گرفته می‌شد. املاک و دارایی کلیسا بین اشراف و فرماندهان مسلمان تقسیم می‌شد و 1/5 از این زمین‌ها هم به خلیفه می‌رسید. همینطور که زمان میگذشت، به تدریج بعضی از آداب و رسوم و ویژگی‌های فرهنگی اعراب بین مردم اسپانیا رواج پیدا کرد و اینطوری بود که مردم آندلوس به مستعرب‌ها مشهور شدند. مستعرب اصطلاحی بود که به مسیحیان آندلوس گفته می‌شد، یعنی کسانی که مثل عرب‌ها شده بودند، شبه عرب بودند، یعنی طرف اسپانیایی بود اما از نظر ظاهر و رفتار شبیه به اعراب شده بود، با اینکه هنوز مسیحی بود اما تحت تأثیر حاکمانشون شبیه به اعراب بودند، مثلا لباس عربی می‌پوشیدند. مستعرب‌ها در تولدو، در گرانادا، سویل و اکثر مناطق اسپانیا بودند و تحت حمایت اسقفای محلی قرار داشتند. اسقفای محلی مستقیماً به حاکمان عرب پاسخگو بودند. یعنی شبکه قدرت این تیپی بوده: مردم به اسقفا جواب می‌دادن، اسقفا به حاکمان محلی مسلمان. اما به مرور زمان گروه زیادی از مسیحیان و یهودیان آندلوس مسلمان شدند. در حقیقت یک سری امتیازات قابل توجهی در این ماجرا وجود داشت. مثلا اگر یک مسیحی یا یهودی برده بود و اون وقت مسلمان میشد، میتونست از بردگی نجات پیدا کنه. یا اینکه اگر مسلمان میشدن، تمام ارث خانواده غیر مسلمانش به اون تعلق میگرفت. مسلمان شدن تفاوت‌های معنیدار این مدلی ایجاد میکرد و برای همین هم بوده که گروه‌های از مردم اسپانیا به قول دوستان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن و مسلمان شدن. البته بعد از مسلمون شدن اینها هم اعراب مسلمان با این تازه مسلمون ها رفتار منصفانه ای نداشتند. میشه در این باره یک مثال آشنا زد، چون در ایران هم چنین شرایطی حاکم بود. ایرانی ها که البته خب عمدتا زرتشتی بودن، اگر مسلمان هم میشدن همچنان بهشون موالی گفته میشد. ایرانیان در جامعه اسلامی به عنوان شهروند درجه دو به حساب می اومدن و خیلی از امتیازات اعراب مسلمان رو نداشتن. در اندلس هم دقیقا چنین وضعیتی حاکم بود و این باعث دو دستگی جامعه می شد. عرب سلطه خوبی بر شبه جزیره ایبریا داشتند، اما به همونجا هم بسنده نکردند. در همون سالهای اول، در دوره اول لشکرکشی‌های اسلامی، اموی‌ها از طریق اسپانیا به فرانسه هم نفوذ کردند. شمال اسپانیا با جنوب فرانسه همسایه است و اینطوری بود که عرب به جنوب فرانسه رفتن و موفق شدن که منطقه بورگاندی رو در فرانسه امروزی تصرف کنن. با این حال هنوز نتونسته بودن اون منطقه شمالی در اسپانیا رو فتح بکنن، همون آستوریا. خصوصا وقتی که مسلمان ها رفتن به سمت مرزهای فرانسه، توجه برای مدتی از اون قلمروی آستوریا کنار رفت و این یه فرصت خوبی برای مسیحیان اون منطقه بود که بتونن یک سری قلعه دفاعی بسازن و خودشون رو تقویت کنن. اولین رهبر این حکومت کوچیک مسیحی برادرزاده پادشاه سابق ویزیگوتا بود. یه شخصی بود به اسم پولایو. پولایو اولین کسی بود که علیه حکومت مسلمانان اسپانیا قیام کرد و موفق شد که در سال 722 میلادی در یک نبردی به اسم کالوادونیا اعرابی که بهش حمله کرده بودن رو شکست بده و قلمروی خودش رو حفظ بکنه. برای همینم هم هست که پولایو بین مسیحیان اون منطقه به عنوان یک قهرمان ملی شناخته میشه و مجسمش رو در کلیسای اون منطقه ساختن. باز اگه بخوایم با ایران مقایسه کنیم، میشه یک شخصی شبیه به ابو مسلم خراسانی یا بابک خرمدین. حالا که اسپانیا هم جزئی از قلمروی مسلمان‌ها شده بود، حوادث جهان اسلام هم دیگه تأثیر چشمگیری روی سرنوشت حکومت اسلامی اسپانیا میذاشت. اولین و مهمترین اتفاق اسلامی سقوط حکومت اموی و روی کار اومدن خلافت عباسی بود که این عباسیان بیرحمانه رقیبان خودشون رو سلاخی می کردن و توی گیرودار این کشت و کشتارهای حکومتی در دمشق، یکی از جانشینان خاندان بنی امیه به اسم عبدالرحمن از دست عباسیان مخفیانه فرار کرد و از دمشق خودش رو رسوند به اسپانیا، که اگه این کار رو نمی کرد عباسیان خودش و خانوادش رو هم مثل بقیه خاندان بنی امیه از دم تیغ می گذروندن. حکومت اموی چندین حاکم رو در اسپانیا منصوب کرده بود و حالا که اموی ها سقوط کرده بودن و حکومت اسلامی رسیده بود به عباسیون، تک تک این حاکمان در اندلس فکر استقلال به سرشون زده بود. می خواستن که مستقل بشن، اما یه دفعه سر و کله عبدالرحمن پیدا شد، کسی که میگفت من به عنوان یکی از بزرگان بنی امیه، به عنوان نوه خلیفه اسبق مسلمانان هشام ابن عبدالملک، وارث حکومت اندلس هستم. اصلا این حکومت اندلس حق من هستش، مال منه. عبدالرحمن مجبور بود به تمام این مناطق بره، یعنی به این حکومت‌های کوچیکی که در نقاط مختلف اندلس بود، و اون حاکمان شورشی رو به اطاعت وادار بکنه و همین کار رو هم کرد و در نهایت هم موفق شد که بزرگترین فرمانده این شورشی ها رو شکست بده و در گرانادا خودش بشه امیر، یعنی عبدالرحمن به ریاست امارت اندلس رسید و برای تثبیت حکومتش بازمانده های امویان رو به اسپانیا دعوت کرد، یعنی همون فامیلای خودش که جون سالم به در برده بودن رو فرا خوند از دمشق که بیاید اینجا دوره هم در اندلس باشیم. عبدالرحمن کار عجیبی داشت میکرد، چون جامعه اصلی مسلمونا زیر نظر خلیفه عباسی بودن و اندلس تنها قلمروی مسلمونی بود که داشت به صورت جدا اداره میشد. برای همینم عبدالرحمن سالهای پرتلاطمی رو پشت سر گذاشت و درگیر شورش‌های زیادی بود. قبیله‌های مختلف مسلمون علیه هم جنگ و مرافعه داشتن، خصوصا بربرها در شمال آفریقا قومی بودند که زیاد شورش میکردن. اما عبدالرحمن از پس همه بر اومد و در سال 732 میلادی یه ارتش بزرگ مشترک المنافع تشکیل داد از مصریها، از بربرها و سایر اقوام. این ارتش در پامپلونا در شمال اسپانیا دور هم جمع شدن، اونجا اردو زدن. قصد عبدالرحمن این بود که این سپاه رو بفرسته به جنگ، عازم جنگ بشن، بلکه این شورش ها و چند دستگی ها از بین بره. حالا به نظرتون چی کار کردن؟ رفتن به آستوریا و اون منطقه کوچیک در شمال اسپانیا رو گرفتن؟ نه، به جاش رفتن به سمت فرانسه، رفتن که قلمروی خودشون رو زیاد بکنن. پیشروی مسلمونا هم در ابتدا واقعا خیره کننده بود. اونا تونستن که مناطق مرکزی فرانسه رو هم بگیرن و باز به پیشروی ادامه دادن، تا اینکه مسلمونا در منطقه تورس در 200 کیلومتری پاریس رسیدن. در تورس عبدالرحمن با یه فرمانده از قوم فرانک به اسم چارلز مارتل روبرو شد. مارتل مأموریت داشت که جلوی پیشروی ارتش مسلمونا رو در خاک فرانسه بگیره. جنگ عبدالرحمن و چارلز مارتل 7 روز طول کشید و در پایان این جنگ عرب‌های مسلمان یک شکست به شدت مفتزهانه رو تجربه کردند. این اولین شکست بزرگ و جدی اموی‌ها در برابر نیروهای مسیحی اروپا بود. فکرشو بکنید دیگه، مسلمان‌ها تا 200 کیلومتری پاریس هم رسیده بودند. پادشاهان اروپایی خطر رو بیخ گوششون حس می کردن. تهدید اسلام در اون دوره علیه مسیحیت واقعا جدی بود. تا قبل از اسلام در آسیا یک قدرت بزرگ به اسم ایران بود و در اروپا هم امپراتوری بیزانس. این دو سالها به جون هم افتاده بودن، سالها با هم جنگیدن و انقدر خودشون رو خسته کردن که وقتی که اسلام ظهور کرد و مسلمونا افتادن به کشورگشایی، دیگه جون و رمقی نه برای ایران مونده بود و نه برای امپراتوری بیزانس. امپراتوری ایران که زود به دست مسلمونا افتاده بود و از اون طرف هم بخشایی از امپراتوری روم شرقی یا بیزانس هم مثل سوریه و فلسطین و آسیای صغیر به دست مسلمونا افتاده بود. این از سمت شرق اروپا. از جنوب هم اروپایی‌ها داشتن می‌دیدن که مسلمونا اومدن مصر و شمال آفریقا رو گرفتن، بعدم اومدن اسپانیا رو گرفتن و الان هم که دارن میان به سمت فرانسه. برای همین مسیحی‌ها می‌دیدن از طرف مسلمون‌ها محاصره شدن و اگه دیر بجنبن 2 روز دیگه باید مثل اسپانیا لابد جزیه پرداخت کنن و مسترب بشن یا دینشون رو تغییر بدن. کما اینکه در امپراتوری ایران هم دین زرتشتی که دین اصلی کشور بود به مرور تبدیل شد به دین اقلیت. روند حوادث میتونست در اروپا هم طوری پیش بره که تمام اروپا مسلمان بشه و طبیعتاً اروپایی‌ها این رو نمیخواستن، چون که تجربه اسپانیا جلوی چشمشون بود. محدوده‌ای که الان بهش میگن فرانسه، فرانسه امروزی، خط مقدم جنگ با مسلمون ها شده بود و در اونجا مقاومت اروپایی ها زیاد بود و نهایتاً مارتل تونست که اعراب رو شکست بده. اخبار این شکست بین تمام کشورهای مسیحی دست به دست شد و اون ابهت سپاه مسلمون ها که همه ازش می ترسیدن رو تحت تأثیر قرار داد. تا سالهای بعد از این نبرد مردم فرانسه همچنان سالگرد این پیروزی رو جشن می گرفتن. در حقیقت این پیروزی برای مسیحیان شکل نمادین پیدا کرده بود و این رو به طور سمبولیک پیروزی مسیحیت بر اسلام تلقی می کردن. فرانسوی ها موفق شدن که از نفوذ مسلمون ها به سرزمینشون جلوگیری کنن و حالا به نیروهای اسپانیایی هم انگیزه مقاومت می دادن. اما 2 سال بعد ارتش مسلمون ها دوباره به جنوب فرانسه حمله کرد و مناطقی رو تصرف کرد. اما چارلز مارتل دوباره از راه رسید و موفق شد که عرب‌های مسلمون رو از این منطقه بیرون بکنه. اموی‌ها که دیدن هر دوباری که به سمت فرانسه رفتن از مارتل شکست سختی خوردن، برای همین دیگه به فکر بار سوم نیفتادن و این عملاً پایان تلاش‌های امویان برای تصرف فرانسه بود. بی‌دلیل هم نبود. سپاه چارلز مارتل مدام در حال بزرگتر شدن بود، چون که نیروهای کمکی از مناطق دیگه مسیحی نشین اروپا می اومدن بهشون اضافه می شدن. اما از اون طرف ارتش مسلمونا به نهایت ظرفیت خودش دیگه رسیده بود، از این دیگه بزرگتر نمی شد. موضوع دیگه درگیری های داخلی در شمال آفریقا و حتی خود آندلوس بود که اینا باعث تضعیف حکومت مسلمونای اسپانیا شده بود. ولی توی این دوره که حواس اموی ها به فرانسه بود، اون پادشاهی آستوریا هم از نظر وسعت قلمرو و هم از نظر جمعیت قوی تر از قبل شد، چون که عده زیادی از مسیحیان و آندلوس مسلمان نشین به آستوریا فرار میکردن و اونجا رو برای زندگی انتخاب میکردن و جمعیت بیشتر یعنی ارتش قوی تر برای آستوریا. و اما عرب‌های آندلوس حالا یک دشمن بزرگتری هم داشتن که به تازگی سر و کله‌اش پیدا شده بود و اون هم حکومت عباسی بود. یه دست حاکمان مسلمان اسپانیا یا همون آندلوس تصمیم گرفته بودن که حاکمیت عباسیان رو بپذیرن. میگفتن که خلیفه مسلمونا الان دیگه خلیفه عباسیه. قدرت و اصلا اتحاد مسلمونا از اونها میاد. معلومم نیست دو روز دیگه شاید خلافت عباسی با اون سابقه انتقامجویی و کشت و کشتاری که داشته ارتشش رو بفرسته و ما رو به عنوان شورشی از دم تیغ بگذرونه. پس ما بیایم پیش دستی کنیم، با اونا متحد بشیم و عبدالرحمن رو از بین ببریم و آندلوس رو زیر بیرق عباسیون ببریم. یکی از این حاکمان آندلوس که همچین ایده‌ای داشتن سلیمان نامی بود، یا آقایی بود به اسم سلیمان، که ایشون بر منطقه ساراگوسا حکومت میکرد و قبول کرد که با عباسیان همکاری کنه. ولی خب میدونست که نیروهای عبدالرحمن حتما فلفور بهش حمله میکنن. برای همین فکر بکری که به سرش زد این بود که سلیمان به شارلمانی پادشاه بزرگ فرانکا متوسل بشه. یعنی رفت به یک پادشاه در قلمرو فرانسه امروزی و از اون بابا خواست که بیا به من کمک کن تا از دست عبدالرحمن خلاص بشم. شارلمانی هم که از خدا خواسته این پیشنهاد رو قبول کرد و ارتش خودش رو برای حمله به آندلوس آماده کرد. شارلمانی میشه شارل اول که یک پادشاه بزرگی بود. کشورهای اروپای غربی و اروپای مرکزی رو با هم متحد کرد و بعداً امپراتور روم غربی شد. خلاصه چهره خاصی بود و سلیمان از اون درخواست کمک کرده بود که به خیال خودش از دست عبدالرحمن خلاص بشه و حالا احتمالاً شارلمانی هم میخواست که از دست هر دوی اینها خلاص بشه. خلاصه در سال 778 میلادی ارتش شارلمانی وارد خاک اسپانیا شد، اما خیلی از شهرهای آندلوس حاضر نشدن که با ارتش فرانسوی همکاری بکنن. در نهایت این سپاه فرانسوی تصمیم گرفت که یک مسیر متفاوت رو برای رسیدن به گرانادا در پیش بگیرن، یعنی از شمال اسپانیا که میخواستن بیان به سمت جنوب و گرانادا از یک مسیر فرعی بیان. اما نکته‌ای که شارلمانی نمیدونست این بود که این مناطق متعلق به یه سری قبیله بومی اروپایی بود. باسکا یک جمعیتی هستن که بیشتر از 7000 سال بین اسپانیا و جنوب فرانسه در مناطق صعب العبور زندگی میکردن. باسکا تحت سلطه مسلمانان نبودن و برای خودشون یه حکومت کوچیک خودمختاری توی اون مناطق داشتن. به خاطر همین هم عبور این نیروی فرانسوی رو تجاوز به قلمرو خودشون میدیدن و تمام مدتی که ارتش فرانسوی در حال عبور از اون تنگه بود پشت سنگ‌ها مخفی می‌شدن و همچین که هوا تاریک می‌شد و گرگ و میش می‌شد اونا رو با نیزه و تیر غافلگیر می‌کردن. تعداد زیادی از فرماندهان ارتش شارلمانی جون خودشون رو توی این مسیر از دست دادن که بعضی از اونا توی تاریخ ادبیات اروپا مشهورن. احتمالاً اسم رولان یا اورلاندو قهرمان اسطوره‌ای فرانسوی رو شنیدید. رولان یک قهرمان بزرگ قرون وسطایی بود که به عنوان شوالیه وفادار شارلمانی توی جنگ‌های صلیبی اونو همراهی می‌کرد. شهرت رولان در ادبیات و هنر اروپا زیاده و رمان‌ها و اپراهای مشهوری درباره‌اش ساخته شده. رولان هم دقیقاً توی همین گذرگاه رونسوا و در اثر حمله باسکا کشته شد. از اونجایی که شارلمانی این نبرد رو در رده جنگ‌های صلیبی می‌دونست و قصدش برای حمایت از دین مسیح علیه مسلمان‌های اسپانیا به جنگه، تمام کشته شدگان جنگ رو هم شهید محسوب می‌کرد و به همین خاطر رولان که گفتیم در همین جنگ کشته شد، یک قدیس به حساب اومد و کلی کلیسا و مدرسه و شهر به اسمش ساخته شده. اگه دقت کنید به خاطرتون احتمالاً میاد کلیساها و مکانهایی که با اسم رولان یا اورلاندو ساخته شده و در طول تاریخ هم همینطور ادامه پیدا کرده. و جالب اینجاست که هر دو طرف این جنگ خودشون رو طرف خدا میدونستن و به کشته شده های خودشون میگفتن شهید. خب برگردیم به بحث خودمون. آخرش هم لشکرکشی شارلمانی فرانسوی برای از بین بردن عبدالرحمن اموی نتیجه خاصی به بار نداشت و آخرش هم به فرانسه برگشتن. عبدالرحمن هم با ارتش بزرگ خودش به سمت منطقه شورشی ساراکوسا حرکت کرد و تونست که اونجا رو مطیع خودش بکنه و اینطوری بود که عبدالرحمن قدرتش رو تثبیت کرد تا اینکه 10 سال بعدش از دنیا رفت و گرانادا یک حاکم قدرتمند و با انگیزه رو از دست داد. حاکمی که هم در برابر خلافت عباسی، هم در برابر شورشی‌های داخلی و حتی ارتش افسانه‌ای شارلمانی مقاومت کرده بود و پیروز شده بود. امیر جدید گرانادا هشام پسر عبدالرحمن بود و دوران حکومت اون هم سرشار از ثبات عمومی و آرامش برای اندلس بود. این صلح و آرامش نسبی قلمرو به هشام فرصت داد که نیروهاش رو بفرسته به آستوریا، همون حکومت کوچیک اسپانیا، که برن و اونجا رو سرکوب بکنن. سال 794 میلادی ارتش اموی وارد قلمرو آستوریا شد، یعنی 83 سال از وقتی که مسلمان‌ها وارد اسپانیا شدن میگذره. این حمله خیلی خشن و ضربتی بود و شهرهای مسیحی منطقه آستوریا با خاک یکسان شدند و مردم زیادی هم به بردگی گرفته شدند. اما ارتش اموی بعد از این جنگ و نابود کردن
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
ان شهرها سریعاً باید به گرانادا برمیگشت، چون که خبر مرگ هشام رو دریافت کرده بودند. بعد از مرگ هشام، سرزمینای مسیحی تا یه مدت از حملات بیوقفه نجات پیدا کردند. از این زمان به بعد درگیری بین مسلمان‌ها و مسیحیان اسپانیا وارد مرحله جدیدی شد. مرحله دوم نبردهای مسلمان‌ها و مسیحیان اسپانیا از سال 1031 تا 1212 طول کشید، دوره‌ای که قلمروهای مسیحی اسپانیا موفق شدند که با قدرت‌های بزرگ اون روز اروپا ائتلاف کنند، یعنی این حکومت‌های کوچیکی که در بخش‌هایی از اسپانیا بودند و اینها توسط مسیحی‌ها اداره می‌شدند، اینها تونستند که با کشورهای اروپایی مثل فرانسه ائتلاف تشکیل بدن و از اونها حمایت بگیرند. و با این کمک کم کم مناطق شمالی اسپانیا رو از دست مسلمون ها در بیارن که حالا در مورد جزئیات اینها صحبت میکنم جلوتر. به این دوره طولانی میگن رکونکیستا. رکونکیستا کلمه ایه که برای جنبش بازپسگیری اندلس به کار میره، یعنی همین دوره چند صد ساله‌ای که پادشاهان مسیحی اسپانیا و پرتغال برای پس گرفتن این قلم رو از مسلمونا تلاش میکردن. حالا میخوام توضیح بدم که رکونکیستا چطور اتفاق افتاد، یعنی این جنبش بازپسگیری اندلس چطور شکل گرفت. بعد از مرگ آخرین امیر قدرتمند اندلس، یعنی همین هشام پسر عبدالرحمن، شیرازه قدرت اندلس از هم پاشید و دیگه استانداران مسلمان در مناطق مختلف شبه جزیره ایبریا دست به شورش می زدن مدام. استانهای اندلس روز به روز به تیکه های کوچکتری تبدیل می شدن و این در حالی بود که دشمنان اینها، یعنی حکومت های مسیحی، به ائتلاف های بزرگتر و قویتری می رسیدن و در حال گسترش قلمروی خودشون بودن همش. اونا داشتن بزرگتر و قویتر می شدن، اینا داشتن آب می رفتن. مثلا ایالت مسیحی لیون در خود شبه جزیره ایبریا تقریبا دو برابر ایالت‌های گرانادا و قرطبه بود. این قرطبه که میگیم در واقع همون منطقه کوردوبای امروزی هستش که شهریه که در کنار گرانادا هستش. اون موقع میگفتن قرطبه، یعنی عرب‌ها بهش میگفتن قرطبه، ولی خب میگیم کوردوبای. در چنین شرایطی که حکومت مرکزی مسلمان‌ها ضعیف شده و شبه جزیره ایبری دست حاکمان خورده پا افتاده، یه اتفاقی میفته که ورق رو کم کم برمیگردونه. اینجا همون جاییه که ریکونکیستا یا جنبش بازپسگیری شروع میشه. در ناحیه مرکزی شبه جزیره ایبری شهرستان کوچیکی به اسم کاستیل قرار داشت، شهری که اولین مبارز مسیحی اسپانیا یعنی پولایو هم از اونجا اومده بود. پولایو همونی که اولین مبارز اسپانیا علیه اعراب بود. در سال 1035 میلادی وقتی که پادشاه مسیحی این منطقه، این قلمروی کوچیک، از دنیا رفت، قلمروی کاستیل رو به پسر کوچیکش فردیناند سپرد. فردیناند فرمانده بسیار با انگیزه ای بود و تقریبا هیچ چیز نمیتونست جلوی پیشرفتش رو بگیره. اون تونست که قلمروهای بیشتری رو به محدوده خودش اضافه بکنه. ظهور فردیناند جان دوباره‌ای به مبارزات مسیحیان اندلس بخشیده بود. برای همین بهش لقب امپراتور فاتح رو دادن، چون که اون موفق شده بود که تمام پادشاهی‌های مسیحی شمال اسپانیا رو، شمال اندلس رو، با خودش متحد بکنه. اما یه دفعه با مرگ ناگهانی فردیناند در سال 1065 میلادی تمام نقشه‌های مسیحی‌ها رفت رو هوا. فردیناند قلمرو وسیع خودش رو بین سه پسرش تقسیم کرد و اونا هم بلافاصله بعد از مرگ پدرشون به جون همدیگه افتادن و تلاش کردن که سرزمین‌های همدیگه رو تصاحب بکنن. آخرش بعد از چند سال کشمکش، قلمرویی که فردیناند به دست آورده بود به یکی از پسراش آلفونسوی ششم رسید. آلفونسو هم مثل پدرش یک فرمانده نظامی قابل بود و بعد از چند سال پادشاه بیشتر مناطق شمالی شبه جزیره دیگه شد. در اون سالها بربرها هم بخشایی از شبه جزیره ایبری رو گرفته بودن. بربرها همون قومی که در شمال آفریقا و در منطقه مراکش امروزی زندگی می کنن. در اون زمان در اندلس هم بودن و بخشایی رو هم گرفته بودن. در سال 1085 میلادی یک گروهی از بربرها به قلمروی ثروتمند تولدو در مرکز اسپانیا حمله کردند. اون زمان گفتم حکومت مرکزی مسلمان‌ها ضعیف شده بود و هر بخشی دست یک امیر مسلمان داشت اداره می‌شد و تولدو یکی از مهمترین استان‌ها، یا به قول خودشون طایفه‌های اندلس بود، به استان می‌گفتن طایفه. امیر تولدو چاره ای نداشت جز اینکه از آلفونسوی مسیحی برای محافظت از خودش کمک بگیره. یعنی آلفونسوی ششم پسر فردیناند کبیر. آلفونسو جلدی رفت و تولدو رو محاصره کرد و این استان بسیار مهم تقریبا بدون هیچ دردسری به نیروهای مسیحی رسید. تولدو در سال 1085 میلادی برای همیشه از دست اعراب مسلمون خارج شد. در واقع از اینجای کار دیگه ورق برگشت. نیروهای مسیحی دیگه تونستن نیمه شمالی شبه جزیره ایبری رو کاملا به دست بگیرن. اهمیت تولدو هم به خاطر این بود که در مرکز اسپانیا واقع شده و همین که پایتخت ویزیگوتا بود، همون قوم جرمن مسیحی که قبل از ورود اموی‌ها قدرت در دست اونا بود. پس حالا که آلفونسو تونسته بود که شهر مهم تولدو رو به دست بگیره، ادعا کرد که پادشاه اسپانیا است. از اونجا ورق برگشت و کفه ترازو دیگه به نفع مسیحی‌ها شد. گرچه نیمه جنوبی کشور کماکان دست حاکمان مسلمان بود و چند قرن دیگه طول کشید تا اون بخشو هم به دست مسیحی‌ها بیفته. اما در مدت این چند قرن هم اتفاقات زیادی افتاد که من خلاصش میکنم، چون گفتن همه اون جزئیات چند صد سال واقعا گیج کننده و خسته کننده میشه و یه دلیلش هم اینه که بس که اسامی پادشاه‌های مناطق مختلف اسپانیا شبیه به هم بودن، بیشترشون آلفونسو و فردینان بودن و بعد اگه من میخواستم تعریف کنم اینجوری میشد: آلفونسوی آراگون با آلفونسوی کاستیل با هم این کارو کردن، بعد فردیناند اینجا با آلفونسوی فلانجا اون کارو کردن. خیلی گیج کننده میشد. برای همین من خلاصه کردم و الان یه چند تا از نکات برجسته این چند صد سال رو میگم. در این مدت چند صد سال پاپ نبردهای مسیحی‌ها و مسلمانان جنوب اسپانیا رو به عنوان جنگ صلیبی به رسمیت شناخت. این مسئله باعث شد که پادشاهان اسپانیا، پادشاهان مسیحی در واقع، راحت‌تر نیرو بگیرن و اینطوری مناطق زیادی رو از مسلمان‌ها تونستن که پس بگیرن. ایالت‌های سویل، باداجوزا، پورتو و حتی قرطبه و آلماریا یکی بعد از دیگری سقوط کردند. دیگه تنها قلمروی باقی مونده گرانادا در جنوب اسپانیا بود، یعنی همه رو دیگه گرفته بودن مسیحی ها خورد خورد آروم آروم، غیر از خود گرانادا، غیر از خود استان گرانادا که دور تا دورش میگم به دست مسیحی ها افتاده بود. اتفاق مهم دیگه این که در قرن 12 در سال 1139 میلادی حاکم منطقه مسیحی گالاسیا اعلام استقلال کرد و گفت آقا ما اصلا یک کشور مستقل هستیم، یک کشوری هستیم به اسم پرتغال. پاپ هم سریعاً تایید رو داد و اینجوری یک کشور مسیحی در شبه جزیره ایبری تأسیس شد. اتفاق مهم دیگه در این دوره مرگ سیاه یا همون طاعون بزرگ تاریخ اروپا بود که طاعون هم به سواحل اسپانیا رسید و گرانادا هم درگیر بیماری، قحطی و انزوا شد. گرانادا یا همون قرناطه، عرب ها بهش میگفتن قرناطه، اولین منطقه‌ای بود که گفتیم توسط تارق فتح شده بود در جنوب اسپانیاست و همون اول هم که تارق اومد همونجا رو گرفت و بعد هم به عنوان پایتخت عبدالرحمن انتخاب شد و حالا دیگه آخرین پایگاه مسلمانای اسپانیا بود، پایگاهی که 780 سال در دست نیروهای عرب شمال آفریقا باقی مونده بود. نزدیک به 8 قرن منطقه دست عرب بود. برای همین هم است که اینقدر ردپای فرهنگ عربی و فرهنگ شرقی رو میشه در اسپانیا و خصوصا در جنوب اسپانیا دید. در معماری، در کاشیکاری، در موسیقی، در اسامی آدم ها، در اسامی شهرها و حتی در چهره آدم ها. در سالهای آخر حضور عرب، درسته که قلمروی مسلمونا آب رفته بود و آندلس دیگه اون آندلس سابق نبود، اما هنوز در گرانادا زندگی جاری بود. مهمترین نماد دوره آندلس کاخ الحمرا در گرانادا است. البته کاخ الخزرا در سویل هم معروفه، اما اهمیت کاخ الحمرای گرانادا بیشتره. این کاخ باشکوه در قرن 13 ساخته شده، در سال 1238 میلادی و در زمان محمد اول از خاندان ناصری ساخته شده. یعنی میگم در زمانی بوده که آندلس خیلی هم در اوج خودش نبوده، ولی خب به هر حال اونقدری خوب بوده که تونستن که همچین کاخ مجللی رو بسازن. کاخ الحمرا در واقع یک مجموعه از چندین کاخ و قلعه و باغ است که بر روی کوه ساخته شده و چون رنگ دیوارهای بیرونش قرمز هست، عرب بهش میگفتن قلات الحمرا، یعنی قلعه سرخ. از کاخ زیبای الحمرا میشه منظره تمام شهر رو دید و راستش بعد از اینکه من اونجا رفتم و این کاخ رو دیدم، این کنجکاوی در ذهنم جرقه خورد که مسلمونا در اینجا چی کار میکردن؟ شبه جزیره عربستان کجا؟ جنوب اسپانیا کجا؟ و چطور مسلمونها از اینجا رفتن؟ خلاصه که ایده این اپیزود اینطوری استارت خورد. من توی یه ویدیو هم در کانال یوتیوب داکس در مورد این کاخ گفتم، پیشینش چی بوده، تاریخش چی بوده و واقعا کاخ زیبایی، خصوصا اینکه مفهوم چهارباغ ایرانی رو میشه در باغهای اونجا هم دید و من توی اون ویدیو اینها رو توضیح دادم. لینک ویدیو رو هم براتون میذارم. خلاصه اینکه اندلس در همون سالهایی که کوچیک و محاصره شده بود هم باز میدرخشید. مشکلات گرانادا درست بعد از مرگ امیر یوسف سوم در سال 1417 میلادی اوج گرفت و قلمرو درگیر چند دستگی‌ها و جنگ‌های داخلی شد و امیر گرانادا، امیر بعدی، برای جبران هزینه‌های جنگ، جنگ داخلی، مالیات رو سه برابر کرد که طبیعتاً این مسئله باعث نارضایتی عمومی شد و نارضایتی‌ها دیگه به اوج رسید. از طرفی هم مرز بین گرانادا و سرزمین‌های مسیحی مثل کاستیل و آراگون هم در یک وضعیت دوگانه جنگ و صلح قرار داشت و منطقه اندلس هر از گاهی درگیر جنگ با مسیحیان بود. در قرن 15 هم که توضیح دادم مشکلات مختلفی گریبان گرانادا رو گرفته بود، در دنیا هم داشت اتفاقات مهمی می افتاد. اتفاقاتی که روی اندلس تأثیر مستقیم می زاشت و اونم قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی بود. سلطان محمد فاتح در سال 1453 میلادی تونست که قسطنطنیه یا استانبول رو فتح بکنه. قسطنطنیه خط مقدم نبرد مسلمان‌ها و مسیحی‌ها بود و بالاخره بعد از قرن‌ها امپراتوری مسیحی بیزانس در اونجا شکست خورد و بخش‌های مهمی از قلمرو مسیحیان و در واقع قلمرو اروپاییان به دست مسلمان‌ها افتاد و این یک پیروزی بزرگ برای مسلمان‌ها بود در جبهه شرقی، در واقع در قسطنطنیه یا ترکیه امروزی. از طرف دیگه عثمانی ها تونسته بودن که یک شهر بندری به اسم اورتانتو در جنوب ایتالیا رو هم تصرف کنن و اروپایی ها به شدت دیگه می ترسیدن که مثلا عثمانی بیاد با حاکم اندلس متحد بشه و اون وقت دیگه از شرق و غرب به اروپا حمله بکنن. این ترس رو اروپایی ها داشتن و این رو هم بگم که مسلمون‌ها در قرن‌های قبل‌تر، در قرن 8 و 9 و اینها، رفتن جزیره سیسیل ایتالیای امروزی رو گرفته بودن، جزیره مالت یا کشور مالت امروزی رو گرفته بودن، جزیره کرته یونان رو گرفته بودن و در هر کدوم از اینجاها هم یکی دو قرن بودن و بعد با سختی در واقع اروپایی‌ها رفتن و اونجاها رو پس گرفتن. پس جنگ بین مسلمون‌ها و مسیحی‌ها واقعاً جدی و سخت بوده و برای اروپایی‌ها همیشه این تهدید واقعی و جدی وجود داشته. در این حال و هوا بود که وقتی که هنری چهارم پادشاه کاستیل در سال 1474 میلادی از دنیا رفت، قلمروش به خواهرش ایزابلا رسید. کاستیل گفتیم یک پادشاهی بزرگ مسیحی در اسپانیا بود و ریشه هاش هم به همون آستوریا می رسید. آلفونسوی فاتح هم که گفتم از همین خاندان بود، همین خاندانی که بعد از آلفونسو پرچمدار پس گرفتن اسپانیا شده بود. این خانم ایزابلا که الان حاکم ایالت مهم کاستیل بود، با پادشاه ایالت کناریش آراگون وصلت کرده بود. با فردیناند شاه قلمرو مسیحی آراگون ازدواج کرده بود و این یعنی این که این زن و شوهر حکمران بیشتر شبه جزیره ایبری بودند و هر دو هم بسیار بلند پرواز و جسور بودند. ایزابلا تصمیم گرفت که از همون روز اول قدرت و اقتدار خودش رو به تمام درباریان نشون بده. برای همین در روز تاجگذاریش لباسی از جواهرات گرون قیمت پوشید، با موهای باز و آشفته سوار بر اسب وارد محل تاجگذاری شد. میخواست که به همه نشون بده که من اهل نبردم. ایزابلا به شدت مذهبی و متعصب بود و از خبر فتح قسطنطنیه توسط عثمانی ها به شدت به تکاپو افتاده بود و نکته جالب ماجرا این بود که در اون زمان پاپ الکساندر ششم، پاپ اون دوران در واقع، یک اسپانیایی بود و این پاپ از ایزابلا و همسرش فردیناند برای مبارزه با مسلمون ها حمایت میکرد. حتی بعداً پاپ ایزابلا رو قدیس دونست، با اینکه حالا میشنوید جلوتر که ایزابلا و همسرش چه اقدامات تندروانه‌ای داشتن، اما خب قدیس هم شد. ایزابلا و فردیناند حالا که قدرتمندترین افراد اسپانیا بودن و حمایت پاپ رو هم دیگه داشتن، با گرانادا وارد جنگ شدن. نبردهایی که به جنگ‌های گرانادا معروف شدن، جنگ‌هایی بین سال 1482 تا 1492 میلادی، 10 سال. این جنگ‌ها متوالی و یکسره نبودند، بلکه یه جور لشکرکشی فصلی بودند که در بهار شروع می‌شد و در زمستون متوقف می‌شد. به مرور شهرهای کوچیک اطراف گرانادا هم یک به یک توسط فرمانروایان کاتولیک، یعنی ایزابلا و فردیناند، فتح شدند. بین این مناطق که داشتن هی فتح می‌شدند توسط مسیحی‌ها، مردم شهر الهاما به شکل وحشیانه قتل عام شدند. وقتی که مسیحی‌ها نبرد رو بردن، اجساد مسلمون‌ها رو با منجنیق به داخل دیوارهای شهر پرتاب کردند و اینجوری تپه‌هایی از جسدهای خون‌آلود روی هم درست شده بود. بعد از چند روز حیوانات وحشی و سگای ولگرد جسدهای تیکه پاره شده رو می‌خوردن. خلاصه اینکه ما الان با آرامش و طمأنینه نشستیم و خیلی راحت داریم حرف از جنگ گرانادا می‌زنیم، اما چهره زشت جنگ، چهره واقعی جنگ، همینطور کثیف و نفرت آوره. شهر مالاگا بندر اصلی گرانادا بود. مثلا فرض کنید که گرانادا که مرکز حکومت مسلمان هاست شهر شیرازه و بندر مالاگا که بندر اصلی گراناداست بندر عباسه. یه فاصله‌ای بینشون هستش و گرانادا محتاج این بندره برای آذوقه، برای گرفتن نیرو، برای همه چی به این بندر، بندر مالاگا نیاز داره. پادشاهی های مسیحی کاستیل و آراگون، در واقع بهتره بگیم ایزابلا و فردیناند، برای اینکه حلقه محاصره گرانادا رو تنگ تر کنن باید بندر مالاگا رو هم می گرفتن. این مسئله انقدر مهم بود که شاه فردیناند آراگون شخصا توی این جنگ شرکت کرده بود و از اون طرف هم نیروهای مسلمون تا پای جانشون از مالاگا دفاع می کردن و به هیچ وجه حاضر نمی شدن که دست بکشن از جنگ. گرچه مالاگا نمیتونست مقابل توپای جنگی کاستیلی ها دوام بیاره و در نهایت شهر سقوط کرد و فردیناند دستور داد که به خاطر این مقاومت سرسختانه مردم شهر مالاگا یا باید همشون کشته بشن یا برده بشن. عده زیادی از مردم شهر که کشته شدن و بین 11 تا 15 هزار نفر به بردگی گرفته شدن. مخصوصا مسیحیانی که در سالهای قبل مسلمون شده بودن رو خشنتر و شدیدتر کشتن، اونها رو زنده زنده سوزوندن. بعضی از این چند هزار برده رو فرستادن به شمال آفریقا، از اسپانیا اخراجشون کردن و بعد حالا یک شهر خالی به دستشون رسیده بود، شهری که مسلمونهای ساکن در اون یا مرده بودن در همین جنگ کشته شده بودن یا اسیر شده بودن و به همون جایی که از چند قرن قبل اومده بودن فرستاده شده بودن، فرستاده بودنشون به آفریقا. برای همین شهر خالی بود و 5000 نفر مسیحی از کاستیل و آراگون و مناطق مسیحی به اونجا کوش داده شدن. بیشتر مورخا سقوط مالاگا رو مهمترین بخش جنگ میدونن. گرانادا نمیتونست بدون بندر اصلی مالاگا به عنوان یک کشور مستقل دوام بیاره. امیر آندلس در اون زمان فردی بود به اسم محمد دوازدهم. محمد دوازدهم حالا دیگه یکه و تنها بازمونده مورها بود. به مسلمانهای اسپانیا میگفتن مورها. امیر آندلس در گرانادای محاصره شده ناامیدانه از سلطان مصر درخواست کمک کرد. اما مصر در اون زمان درگیر جنگ با ترکان عثمانی بود و نمیتونست کمک بکنه. مضافاً بر این که دیگه خط ساحلی نمونده بود و کشورهای شمال آفریقا، کشورهای مسلمون دیگه نمیتونستن کمکی به اندلس برسونن. اینجوری بود که محاصره 8 ماهه گرانادا از همین زمان شروع شد. وضعیت شهر اصلا خوب نبود، چون نیروهای مسیحی تونسته بودن که بین فرمانده‌های مسلمون در گرانادا اختلاف بندازن. گفته میشه که مسیحی‌ها حتی در دربار گرانادا جاسوس داشتن و یکی از مشاوران امیر تمام مدت برای پادشاهی کاستیل داشته کار میکرده. برجسته ترین برگ برنده کاستیل و آراگون هم توپای جنگی بود که محاصره رو کوتاه میکرد. فردیناند به متخصصای فرانسوی سفارش داده بود که توپخانه قدرتمندی بسازن و اینطوری شد که در نهایت دیوارهای گرانادا زیر فشار سنگین توپخانه کاستیل فرو ریخت و گرانادا سقوط کرد. ایزابلا و فردیناند بعد از پایان جنگ محمد 12 رو احضار کردند تا گرانادا رو بهشون تسلیم بکنه و در نهایت در روز 2 ژانویه سال 1492 میلادی سلطان تسلیم شد و کلیدهای الحمرا، قصر و قلعه زیبا و اسرارآمیز گرانادا رو به ملکه و پادشاه تقدیم کرد. گفته میشه روزی که محمد تسلیم شد فاخرترین لباساش رو پوشید که یک لباس عربی بود و سوار بر اسب رفت به سمت اقامتگاه ملکه و پادشاه. سلطان کلیدهای شهر و کاخ الحمرا رو به اون 2 نفر تحویل داد و سوار بر اسب به سمت جنوب حرکت کرد. امیر رفت و رفت و رفت و زمانی که به آخرین مکانی رسید که میتونست از اونجا منظره شهر رو ببینه ایستاد و برگشت و با چشمهای اشکالود با گرانادا و الحمرای زیبا خداحافظی کرد. این صحنه در ادبیات اسپانیا به آخرین نگاه مور مشهوره و دستمایه چندین نمایشنامه و نقاشی و داستانسرایی بوده. محمد 12 بعد از این به مراکش پناهنده شد و تا آخر عمرش هم در اونجا موند. الحمرا بعد از سقوط حکومت عرب‌ها به مقر سلطنتی پادشاه و ملکه جدید تبدیل شد، یعنی ایزابلا و فردیناند در اونجا دیگه ساکن شدن و تالار سفیران کاخ الحمرا در طول تاریخ میزبان چهره‌های بزرگی مثل کریستوف کولومب و ناپلئون بناپارت و سایرین بود. در واقع سفرهای اکتشافی کریستوف کولومب با حمایت‌های مالی ایزابلا و فردیناند انجام شده بود و اینها در همین کاخ در مورد سفر اکتشافی صحبت کردن و قرارمداراشون رو گذاشتن. داستان فتح و سقوط اندلس شبیه به یک قصه افسانه‌ای سرشار از فراز و فرود و جزئیات شگفت‌انگیزه و پر از شخصیت‌هاییه که ما قبلا شاید شنیدیم اما نمی‌دونستیم که اینها به اندلس مرتبط میشن. یکی از اونها السید هست که احتمالاً شنیدید و السید هم از سرداران اندلس بوده. در طول این اپیزود به چند نفر دیگه هم اشاره کردم. اما یک سوال مهم پس ماجراهای این سرزمین باقی میمونه. اندلس چرا از دست مسلمونا رفت و چرا مسلمونا اندلس رو از دست دادن؟ یه نکته جالبی که درباره علت سقوط حکومت اندلس مطرح میشه تئوری فشار جمعیته. مهاجرت‌های گسترده عرب‌ها، ایرانی‌ها، چون دانشمندان و تجار ایرانی به اندلس مهاجرت کرده بودند. دیگه بربرها، یهودیان و مردم سایر ممالک اسلامی به اندلس رفته بودند و وجود این همه مهاجر باعث قحطی و گرانی شده بود، خصوصا در اوایل شروع حکومت اندلس. نکته مهم دیگه این که بیشتر این گروه ها با هم ناسازگار بودن یا سازگاری چندانی نداشتن. مثلا یهودیان و عرب مسلمون به طور طبیعی نمیتونستن مدت زیادی بدون جنجال کنار هم زندگی کنن. همین مسئله از منظر نظامی هم مشکلات زیادی درست میکرد. در نظر بگیرید که ارتش اموی های آندلوس از گروه های قبیله‌ای مختلفی تشکیل شده بود که هر کدوم منافع گروهی یا منافع شخصی متفاوتی داشتن و دقیقاً به همین دلیل بود که هر چند وقت یه بار شورش بزرگی بین فرمانده ها اتفاق می افتاد. از طرف دیگه اگه با تاریخ اسلام در دوره اموی آشنا باشید می دونید که این خاندان به عربگرایی شدیدشون معروف بودن و بیشتر از همه اعراب هم به شدت به امویان شام یعنی سوریه امروزی اهمیت میدادن و این یک فاصله طبقاتی بزرگی رو به وجود آورده بود. حالا در نظر بگیرید که انبوهی از جمعیت عرب غیر اموی با وضعیت بد غذایی و اسکان و کار توی این منطقه زندگی میکردن و حکومت هم قصد نداشت برای بهتر شدن اوضاع اینها کاری بکنه. این مسئله باعث میشد که علاوه بر این که این مسلمون ها شورش کنن، کم کم مسیحیان و تازه مسلمون های بومی هم دست به اعتراض بزنن. درسته که فرهنگ عربی تا حدی بین مردم این منطقه نفوذ کرده بود. به هر حال 800 سال اینها اونجا حضور داشتن و قدرت رو داشتن، قانون وضع می‌کردن. همه اینها باعث میشه که فرهنگ هم تغییر بکنه. اما واقعیت این بود که همین فاصله های طبقاتی باعث می شد که مردم هیچ وقت حکومت اعراب رو غالباً نپذیرن و بهشون به چشم یک بیگانه زورگو نگاه کنن. به همین دلیل هم مردم آندلوس تلاش نکردن که زبان عربی رو کامل یاد بگیرن و وقتی می فهمیدن که حتی با مسلمون شدن هم تا ابد یک شهروند درجه دو باقی می مونن، تصمیم گرفتن که به دین آبا و اجدادی خودشون وفادار بمونن. همین ماجراها باعث شد که وحدت قومی و دینی و فرهنگی عرب‌ها هیچ وقت توی این شبه جزیره فراگیر نشه و مسلمان‌ها جای پاشون صفر نباشه. تازه در موج‌های اولیه فتح آندلوس در همون سال‌های اولیه میشد نوعی از مسامحه و رواداری رو توی رفتار حاکمان دید که خیلی زود این مسامحه و رواداری جای خودش رو به تعصب قومی داد. و آخرش هم همین خصلت باعث شد که عباسیان بیان اموی ها رو کنار بزنن. احتمالاً اگه درباره علل واقعی سقوط آندلوس جستجو کرده باشید قبلاً با یه سری متن سنتی و کلاسیک اسلامی روبرو میشید که بهتون میگن که فساد و بیهجابی و شرابخوری حاکمان آندلوس باعث به فنا رفتن موقعیتشون شد. این رو هم بگم که حتی بعضی از مورخین غربی هم همین ادعاها رو دارن. بعضیا علت چنین حرفایی در حقیقت این بود که اموی های آندلوس در رشد و گسترش هنرهایی مثل نمایش و موسیقی اسپانیا و حتی فرانسه نقش پررنگی داشتند. عبدالرحمن حاکم گرانادا به غنا و همینطور پرورش موسیقی با خوانندگان زن اهمیت میداد و ساز و آواز رو خیلی دوست داشت. اون حتی یک کاخ به اسم دارالمدنیات ساخته بود که بزرگترین خوانندگان زن در اونجا به هنرنمایی مشغول بودن. اتفاقا جالب اینو بدونید که با یک نگاه دقیق‌تر به اوضاع و احوال آندلوس قبل از سقوط میشه این رو دید که آدمای خشک و متعصب زیادی در دربار گرانادا زندگی می‌کردن و اتفاقا همین تعصب فکری و مقاومت در برابر پذیرش دیگران بود که تأثیر مهمی در سقوط آندلوس ایفا کرد. آدم‌هایی در قدرت بودند که نمی‌خواستن خودشون رو شبیه به مردمی کنن که بهشون حکمرانی می‌کردن و برعکس از مردم اروپایی انتظار داشتن شبیه به اونها بشن. طبیعتاً مردم اسپانیا هم این رو نمی‌پذیرفتن. ابن رشد از معروف‌ترین دانشمندان آندلوس یک مستعرب بود، یک اسپانیایی مسلمان بود، یک فیلسوف بزرگ بود، اما حکومت آندلوس اون رو تحمل نکرد. حتی کتاب‌هاش رو سوزوندن و ابن رشد رو تبعید کردند. فلسفه در این دوره حرام بود. همین ها باعث می شد که دانشمندان اسلامی که در آندلوس زندگی می کردن دیگه آسی بشن و از آندلوس فرار کنن، آواره بشن و حتی در جاهای دیگه کشته بشن. و از یه جایی به بعد این محدودیت ها باعث شد که فرار مغزها اتفاق بیفته و این دانشمندان از آندلوس به کشورهای دیگه مهاجرت کنن. و پر واضحه که جامعه‌ای که مغزش رو از دست بده یا مغزش ضعیف بشه رو به سقوط حرکت میکنه. از مسائل دیگه‌ای که منابع تاریخی بهشون اشاره میکنن ازدواج حاکمان آندلوسی با دختران اسپانیایی بود. این ازدواج ها معمولاً به دلایل سیاسی انجام میشد و به فرزندانی که از ازدواج پدر عرب و مادر اسپانیایی به دنیا میومدن میگفتن مولدین. و گروه زیادی از اینها از همین مولدین به همون حاکمانی بعداً تبدیل شدن که بعدها با آستوریایی های مسیحی متحد شدن و علیه آندلوسی ها قیام کردند. از دست رفتن گرانادا ضربه بزرگی به اسلام تلقی می شد. بعد از این پیروزی توی تمام شهرهای کاستیل و آراگون جشن ها و پایکوبی های باشکوهی برگزار شد. 40 سال بعد از اینکه جهان مسیحیت سقوط قسطنطنیه رو دیده بود و این شهر مذهبی مهم رو از دست داده بود، یعنی قسطنطنیه رو، الان شکست مورها و بازپس گرفتن تمام اسپانیا یک انتقام از مسلمون‌ها و یک مرهم بزرگ بر زخم قسطنطنیه بود. البته داخل پرانتز اینا هم بگم که نبرد مسلمون‌ها و مسیحی‌ها بعداً در جاهای دیگه ادامه پیدا کرد. در همون قرن 15 میلادی عثمانی اسلام رو وارد منطقه بالکان در اروپا کرد. بگذاریم. بعد از فتح گرانادا پادشاهی کاستیل به مرور زمان خیلی از رویه‌های مسالمت آمیز خودش رو عوض کرد و وارد دوران تاریک تفتیش عقاید شد. دستور به تغییر مذهب دست جمعی دادن، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های ارزشمند عربی رو سوزوندن و عده زیادی شکنجه شدن، عده زیادی تبعید شدن. از اون زمان تا دست کم 2 قرن بعدش تنش‌های مذهبی و شورش‌های داخلی در اسپانیا ادامه داشت. مساجد تبدیل به کلیسا شدن، از جمله مسجد باشکوه قرطبه تبدیل به کلیسای جامع کوردوبا شد. خشونت علیه مسلمون‌ها و یهودی‌ها نه تنها عادی بود، بلکه ارزش تلقی می‌شد. بعضی از اسپانیایی‌ها نام فامیلیشون رو گذاشتن قصاب مورها، یعنی قصاب.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey, welcome to the Next Wave podcast. Consider us your chief AI officer in your business. My name is Matt Wolf. I have the number one YouTube channel in the AI space. I also run futuretools.com, and I'm joined by my co-host, Nathan Lands, founder of lore.com. We want to bring you the latest AI news and trends, show you how you can use AI in your business and personal life, and help make it super easy for you to understand and execute. We're going to equip you with the knowledge to thrive in this upcoming wave of change.
صاحب مسلمون ها. یا مثلا اسم روستا رو میذاشتن روستای قاتلین یهود. ملکه ایزابلا و شاه فردیناند فرمان سلطنتی دادن که برای حفظ خون پاک مسیحی فقط مسیحی ها میتونن در اسپانیا بمونن. مسلمون‌ها و یهودی‌ها یا باید از اسپانیا برن یا مسیحی بشن و یا در آتش زنده زنده سوزونده بشن. بیشتر مسلمون‌ها کشته شدند و ده‌ها هزار نفر به شمال آفریقا اخراج شدند. اسپانیایی‌هایی که مسلمون شدند دوباره مسیحی شدند. حتی یهودی‌ها مجبور شدند که مسیحی بشن و یا اینکه به قلمرو عثمانی کوچ داده شدند. و یک نکته جالب و قابل تأمل این که میدونیم در بعضی از کشورهای اروپایی رسمه که رون پای خوک رو خشک میکنن یا دودی میکنن و بعد اون رونها رو آویزون میکنن از جایی و مثل کالباس یه برشای ازش بر میدارن و با نون یا با پاستا میخورن که میشه همون هم دیگه. در دوران سلطه مسلمونها خوردن خوک ممنوع شده بود، اما الان خوردن خوک نشانه‌ای بود از اینکه اون فرد مسیحیه. آدم‌ها برای اینکه در مزان اتهام قرار نگیرن که این بابا مسلمونه یا مثلا یهودیه، جلوی خونه‌شون یک پای خوک خوش شده رو آویزون می‌کردن که نشون بدن که به آداب مسیحی پایبند هستن و مثلا در طول روز از خوک برای غذاهاشون استفاده می‌کنن. برای همین هم هست که هنوز در اسپانیا تجارت رون خوش شده خوک یا همون هم بسیار پر رونقه. خوردن هم و رون خوک برای همین هست که تبدیل به یک سمبولی از فرهنگ مسیحی اسپانیا شده. داستان آندلوس و ماجراهایی که داشت برای بقیه مردم جهان هم خیلی جذاب بود. ترکیب دو نژاد اسپانیایی و عرب‌ها، دو ملت قصه‌گو و قصه‌پرداز، باعث می‌شد که داستان‌های افسانه‌ای و ماجراهای عاشقانه و رمانس زیادی در این دوره شکل بگیره. مثل روایت‌های عاشقانه از جنگ که بر جوانمردی و قهرمانی هر دو طرف تاکید داشت، یا ماجراهای مثلث عشقی پرشوری که بین فرمانده‌های مسلمان و مسیحی اتفاق می‌افتاد. مثلا یک معشوقه‌ای بود که هم یک فرمانده مسلمان و هم یک فرمانده مسیحی با اون معشوقه در ارتباط بودند. داستان‌های از این دست و خواننده‌های زیادی هم داشتن و اینها البته مربوط به بعد از سقوط گرانادا هستش و حکومت مسیحی اسپانیا هم دیگه از این آثار فرهنگی و هنری حمایت می‌کرد، چون که به اسطوره شدن پادشاهان کاستیلو آراگون و همینطور مهمتر شدن فتح گرانادا کمک بیشتری می‌کرد. برای همین اونها هم حمایت می‌کردن که این داستان‌ها بیشتر و بیشتر بشه. یک جشنواره مذهبی هم به اسم روز بازپسگیری گرانادا هر سال درست در روز سالگرد فتح شهر، یعنی در 2 ژانویه در گرانادا برگزار میشه. ملی‌گراهای اسپانیایی توی این روز خیلی فعالن و در ستایش هویت اسپانیایی و هویت مسیحی اسپانیایی در واقع شعار میدن. با این حال افرادی هم هستن که فتح گرانادا رو یک نسل‌کشی بزرگ علیه مورها و یهودیان اسپانیا میدونن و معتقدن که این خاطره شوم ارزش جشن گرفتن نداره. و گفتم این جشن‌ها بعد از سقوط شهر همینطور ادامه داشته، اما از سال 2010 به بعد این مراسم بیشتر به صورت یک فستیوال برخورد فرهنگی برگزار میشه و از مسلمونا یا یهودیایی که اجدادشون سابقا توی گرانادا زندگی میکردن دعوت میشه که برای بازدید از گرانادا و الحمرا به اونجا سفر بکنن. الان آندلوس اسم استان جنوبی کشور اسپانیا هستش. استانی که شهرهای مالاگا، گرانادا، کوردوبا، سویل، آلمریا و چند تا شهر دیگر رو در خودش داره. در این استان یادگاری‌های زیادی از دوران 800 ساله سلطه مسلمان‌ها رو میشه دید که مهمترینش همون کاخ الحمرای گرانادا است. خب اینم از فراز و فرود آندلوس. اگه این موضوع براتون جالب بود، گفتم من دو تا ویدیو در کانال یوتیوب داکس هم منتشر کردم که پیشنهاد میکنم اونها رو هم ببینید. یکیش ویدیوی بازدیدم از کاخ الحمراست و اون یکی هم در مورد بازدیدم از منطقه جبل الطارق در جنوب اسپانیا است، همون جایی که اولین مسلمون ها از اون نقطه وارد اروپا شدن و جنوبی ترین نقطه شبه جزیره ایبریه. البته اونجا بخشی از اسپانیا نیستش، بخشی از خاک بریتانیا است. ویدئوش رو در کانال یوتیوب داکس میتونید ببینید. خوشحالم که کنجکاوی که به وجود اومده بود باعث شد که روی این اپیزود کار کنم و الانم پروندهش رو ببندم. امیدوارم این اپیزود برای شما هم جالب و آموزنده بوده باشه و اگه این اپیزود رو دوست داشتید با معرفی کردن این اپیزود به بقیه خوشحالمون کنید، برای بقیه بفرستید، برای دوستاتون، که ما هم خستگیمون در بره. یادآوری میکنم که پادکست داکس مجانیه، البته ساختش برای ما مجانی نیست، واقعا هزینه هایی داره، اما شنیدنش برای شما طبیعتا مجانیه و اگه میخواید که از ما حمایت کنید، بهترین حمایت برای ما اینه که شنیدن این پادکست رو به بقیه توصیه کنید، معرفی کنید و یا اینکه عضو کانال یوتیوب داکس بشید و ویدیوهامون رو تماشا کنید. اینا دو تا از بهترین راه‌های حمایت از ما هستن که هر دو هم مجانی هستن و این حمایت‌های شما کمک می‌کنه که محتواهای با کیفیت بیشتری براتون تولید بشه. مرسی ازتون. این اپیزود رو من به همراه فریما دستیار نوشتیم و ممنونم از ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود. تا اپیزود بعدی و یک کنجکاوی دیگه، خداحافظ.